دوست دارید شما برنده هدیه نقدی باشید که حدوداً نیم ساعت دیگه قراره برای یکی از مخاطبانمون کارت به کارت بشه. اینم بگیم احتمال برنده شدن کسانی که در باشگاه مخاطبان سرزمین من عضو هستن بیشتره. چطوری بیشتره؟ از این جهت عرض میکنم که ما پرسش رو پیش از این که در برنامه مطرح کنیم در باشگاه مخاطبان برنامه سرزمین من در پیام رسان بله قرار میدیم. بنابراین افرادی که در این باشگاه هستن فرصت و زمان بیشتری دارن برای اینکه به پاسخ صحیح برسن و سریعتر میتونن اون پاسخ رو برای ما ارسال کنن از همون ابتدای برنامه و احتمال اینکه در قرعه کشی موفق بشن بیشتره به خاطر اینکه پاسخ صحیح رو زودتر پیدا کردن.
دوستان عزیز سرزمین من، شما میتونید به باشگاه مخاطبان سرزمین من در پیام رسان بله بیایید. کلی اتفاقای جذاب در انتظارتونه. در باشگاه مخاطبان سرزمین من همراهمون باشید.
پرسش امروز برنامه‌مون پرسش ساده‌ایه و حالا آقای مومنی هم در فواصل در واقع اطلاعات بیشتری درباره این مسجد که مورد نظر هست میدن، وگرنه فکر کنم اصلا احتیاج به راهنمایی هم نداشته باشه.
بله،
و خب خیلی هم واقعا درست جواب دادن. ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
بله خواهش میکنم. یه نکته‌ای که برای من جالب بود توی این مسجد علاوه بر کتیبه هایی که اذکار مذهبی بر خودشون دارن، اذکار در واقع آیه های قرآن یا احادیث بر خودشون دارن، در واقع کاشی هایی است که اشعار شاعران ایرانی هم برش نقش بسته، از جمله شاعری با عنوان شوریده شیرازی یا اشعاری از سعدی شیرازی درباره استادانی که این مسجد رو ساختن و از این جهت هم این مسجد قابل توجهه.
بله.
یه نکته دیگه هم توی معماریش بحث شبستان های یا این مسجدی که به عنوان شبستان های شرقی و غربی میشناسن که باز همون توجه به فصل ها و تابش نور هستن، چون که شبستان شرقی مسجد شبستان زمستانی حساب میشه و شبستان غربیش هم به عنوان شبستان تابستانی برای اینکه در واقع بتونن با تابش خورشید در منطقه فارس که کم هم نیست و در واقع میدونیم که منطقه نسبتا گرمیه بتونن باش کنار بیان.
بسیار خوب، متشکرم.
کهن یادگار.
قصه های عامیانه روایت هایی هستند از حوادث و رویدادها و ماجراهای واقعی یا خیال انگیز که از روزگاران قدیم به شکل شفاهی یا مکتوب به نسل های بعدی منتقل شدند. قصه های کهن ایران جزو قدیمی ترین آثاری هستند که به طرز فکر، فرهنگ، سنت، اندیشه و کردار مردم این سرزمین اشاره می کنن و چون ایران سرزمینی پهناور با جغرافیای متنوع هست، هر قوم و منطقه‌ای قصه های عامیانه خودشون رو داشتن. این قصه های دلنشین و البته بازتاب اجتماعی اونها موضوع صحبت امروز آقای دکتر تهرابند، استاد دانشگاه در این بخش. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام و درود آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم گودکاهه، جناب آقای مؤمنی عزیز و یکایی که شنوندگان فریفته و گرامی رادیو فرهنگ در خدمت هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. دیروز بیشتر به خیال پرداختیم، اجازه بدید که امروز به واقع کمی بپردازیم و ببینیم که در واقع واقع گویی های فرهنگ شفاهی ما چگونه است، چون که علاوه بر در واقع اون بخشی که خیالات به قول شما نقش خودشون رو بازی میکنن، اما یه جاهایی هم ما با یه قصه هایی رو برویم. حتی مثلا به قصه های قرآن که میرسیم، اصلا بحث از این نیست که در واقع اینها یک چیزهایی خیالاتی، خود قرآن هم از اونا با عنوان احسن القصص یاد میکنه و در واقع دعوت به تدبر میکنه. این بخش از در واقع فرهنگ شفاهی ما، یعنی روایتگری واقعیت های تاریخی رو لطفا کمی در موردش صحبت بفرمایید.
بله، ببینید به واقع امر بحث واقعیت که برگرفته از همون بستر تخیل هست، یعنی در واقع برایند شکلی واقعیت ها مبتنی بر همون تخیلی بود که در متن ذهنی به ویژه ما ایرانی ها در قالب قصه ها و روایت های عامیانه ما شکل گرفته. اما واقعیت هایی که وجود داره در دو بخش میشه اینو مد نظر قرار دادیم. بخش اول مبتنی بر هویت و اخلاق جامعه ایران هست که در بسیاری از این قصه‌ها و روایت ها به اون پرداخته میشه و همونطور که شما به دوستم اشاره فرمودین، بحث صداقت و راستگویی نکته کلیدی هست و در واقع برتری نیروی خیر بر نیروی شر. این نکته بعدی هستش که در واقع یک سری اصلاحات اجتماعی رو ما در سطح جامعه ایران خودمون به واسطه قصه ها و روایت ها عامیانه داریم. یعنی در واقع آن چیزی که مطلع نظر جامعه بوده به طور مستقیم نمیتونستن به حاکمان مستبد خودشون اعمال نظر بکنن و اونها رو وادار به تغییر و تدبر بکنن در جامعه و از دو مستقیم اونها کاهش پیدا کنه، در قالب قصه ها و روایت ها اینا در واقع بیان میشد و افرادی که شنونده بودن یا حکرانایی که شنونده بودن سعی میکردن حد.
آقای تهرابند صدای شما قطع شد، میشه خواهش کنم کمی جا به جاشی؟
الان بهتر شد.
متشکرم. بله متشکرم.
عرض میکردم که در بود اجتماعی که قصه‌های عامیانه ما هست، بله، این مسئله کاملا هویدا بود که جامعه ما برای نقد انتقاد خودش یا به شعر پناه میبرد یا به قصه ها روایت ها. در قالب قصه ها و روایت های ایرانی هم ما میبینیم که قصه هایی در رابطه با محمود غزنوی مطرح میشه، در رابطه با شاه عباس مطرح میشه که اینها با لباس مبدل در سطح جامعه حضور پیدا میکردن، از نزدیک به گله ها و شکایت های مردم رسیدن و در نهایت عنصر عدالت رو در این گفتمان اعمال میکردن. خب این در واقع بخش بازتاب اجتماعی قصه ها و روایت های عامیانه بود. یه بخش هم در واقع عنصر جامعه پذیری یا الگو پذیری و الگو سازی در جامعه ما بوده. قصه مثل سمک عیار در واقع دو طیف و مد نظر قرار میده، طیف طراران و طیف عیاران. عیارانی که همواره در صدد ظلم ستیزی بودن و سعی میکردن از اغنیا بردارن و به فقرا بدن. حالا چیزی که در قالب روایت و داستانی که در قصه قالب رابین هود هست، ما پیش از اونها این قصه ها و روایت های خودمون داشتیم و در واقع وجود چنین شخصیت هایی، حالا در فولکلور آذربایجان مثلا کروغلی هستش، در قالب داستان‌های اقوام گوناگون ایرانی بحث سمک عیار رو به عنوان شکل واحد میتونیم در نظر بگیریم، بر این مبنا بود که همواره مردم امید داشته باشن که از متن جامعه تغییر تحولات ایجاد بشه، قهرمانانی پدید میان و این ساخت قهرمان و پدید آمدن قهرمان برایند و خاص جامعه هستش.
بله.
و کودکان که این قصه و روایت ها رو میشنیدن شخصیت پردازی میکردن، خودشون در اون قالب قرار میدادن و سعی میکردن الگویی که متن نظرشون در قالب این قصه ها و روایت ها بشنون و پیرو این جریان باشن و جوانمردی و عیاری و پیشکار خودشون قرار بدن.
درست.
و حتی در حوزه کسب و کار و خیلی از مسائلی که در متن جامعه ما هویدا و مطرح بوده.
درسته آقای دکتر، یعنی در واقع این دعوتی که امروز میکنیم، میگیم که تاریخ رو بخونید که در واقع تاریخ رو تکرار نکنیم، این در بستر تاریخ ما به صورت شفاهیش قابل مورد توجه بوده، یعنی زنده بودن همین روایت های تاریخی به خاطر این علاقه به تاریخ. واقعا
قطعا همینطور هستش. اتفاقا ما ایرانی ها جز اقوام و مردمانی هستیم که به گذشته خودمون بیشتر میبالیم و سعی میکنیم از گذشته خودمون استفاده بکنیم. و در واقع اهمیت خاصی هم به این گذشته خودمون داریم میدیم. و علت چه این هستش که در بستر تاریخ 7000 ساله ایران همواره این عنصر بیان شفاهی و نقل قول کردن سینه به سینه رایج بوده و این در واقع در بستر فرهنگی ما رسوخ پیدا کرده.
بله،
و به همین جهت هستش که ما فضای خاصی رو در تاریخ ایران میبینیم، تاریخی که بسیار پربار هستش و فراز و فرودهای بسیار مختلف و گوناگونی رو پشت سر گذاشته و نقشمایی مردم در این تاریخ پربار ایران بسیار های اهمیت بوده و اتفاقا نقشمایی تاریخ مردم ایران بیشتر در قالب اشعار و همین قصه های عامیانه هستش که حضور پیدا میکنن، وگرنه در مجلس نویسی ها و تاریخ نویسی های گذشته ما که بیشتر متأثر از حکمران و حاکمان گذشته بوده عمدتا بیشتر به مباحث سیاسی پرداخت شده و متن اجتماعی ما کمتر و کمرنگتر بوده.
بله، اما قصه های آمیانی
مثلا پررنگ کرده. بله
بله، خیلی ممنونم ازتون آقای زحمت.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
ایام به کام، خدا یار نگهدار شما.
سرزمین من
به باغ بیکرانه جهان مرا به جست آشیانه نیست، به من که جز هوای مهر تو مرا هوای عاشقان
سرزمین من.
متشکرم که با ما همراه هستید. همراهی شما برای ما مغتنم و بسیار ارزشمنده. این که مرتب راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنیم یا حتی توصیه می‌کنیم که در باشگاه مخاطبان سرزمین من در پیام‌رسان بله عضو بشید، به این دلیله که رابطه نزدیکتری داشته باشیم و سریع‌تر نظرهاتون به ما برسه. مثلا در باشگاه مخاطبان شنوندگان ما درخواست کرده بودن که قطعات با کلام هم در برنامه یک ساعتمون تقدیم کنیم و آنچه که امروز با حسن انتخاب و حسن سلیقه تهیه کننده خوب مخالم محمدیان فرشنیدید در تبعیت از پیشنهاد این عزیزان بود که در باشگاه مخاطبان ازمون خواسته بودن که قطعه های با کلام هم پخش کنیم. خلاصه که منتظریم فقط شما اظهار نظر کنید.
مسجد نصیرالملک محسن ایرانپور از مبارک اصفهان.
مسجد نصیرالملک محمد اسماعیلی اسلام آباد غرب استان کرمانشاه.
نصیرالملک فاطمه هاشمخانی از تهران.
مسجد نصیرالملک مهدی بهرامی مبارکی
اصفهان. مسجد نصیرالملک زهرا لطیف‌زاده اسلام آباد غرب استان کرمانشاه.
جزی هستم از تهران. مسجد نصیرالملک در شیراز به نام مسجد صورتی.
مسجد نصیرالملک مهدی بلاغی از تهران.
آقای خانم علوی نیا هم از مشهد برای ما پیامک فرستادن. آقای محمد رضا طلایی هم شرکت کردند و برامون پیامک فرستادن. خانم پروین اسدی همینطور، آقای جعفر حاتمی از ایلام و خانم سیما فرهادی فر از اندیشه. آقای خانم هاشمی از استهبان فارس برامون پیامک فرستادن. آقای مهدیار قهرمانی از کرج و خانوم سعیده ترابی گودرزی هم از بروجرد. از اینکه در این ظهرگاه زمستانی، در این بعد از ظهر سرد زمستانی این برنامه رو انتخاب کردید و میشنوید خوشحالیم و سپاسگزار.
کشور عزیزمان ایران روزهای تلخ و شیرین بسیاری رو به خود دیده.
سلام، اینجا شهر آقلا هست، یکی از نقاطی که واقعا شدت سیل زیاد بوده، مغازه‌ای که زیر آب رفته.
خیلی زلزله شدید بود، بعد 34 ثانیه دیگه همه فرار کردیم اومدیم.
ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 211 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
روزهایی که گرهی باز نمی‌شد مگر با مشارکت و همدلی مردم.
الان روستای حکیم ناصر هستیم، کمک‌های مردمی که مردم همه محبت کردن فرستادن به دست خود مردم های منطقه سر پل ذهاب، کرن، قصر شیرین، هر جا دهات های اطراف که مخصوصا تخریب های خیلی بالایی داشتن رسونده میشه.
همین دست به دست هم دادن ها بود که گره ها را باز کرد.
ما در اجتماع زندگی میکنیم و برای حل شدن یک مشکل بهتره که دست به دست هم بدیم و همدلی و مشارکت فعال داشته باشیم تا انشالله بتونیم اون مشکل یا مشکلات رو رفع کنیم.
خب طبیعتاً همه ما وقتی که توی کارهای گروهی مشارکت میکنیم اون کار به خوبی انجام میشه، یعنی با کیفیت بهتری ارائه میشه، مشروط بر این که خب همه مهره های یک مجموعه کارشون رو به درستی انجام بدن و سنگینی این بار بر عهده یک نفر یا یک نقش خاص نباشه.
اکرم قلی‌زاده هستم، مدرس دانشگاه. آدم‌ها در اجتماع با هم رفتار متقابل دارن و این کنش متقابلشون با هم دیگه رفتار اجتماعی رو تعریف می‌کنه. ما یک مفهوم مهم در رفتار اجتماعی داریم، اونم جهتگیری رفتار اجتماعی هست که این جهتگیری رفتاری در هر جامعه‌ای میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. اگر جهتگیری مثبت باشه مسیر جامعه رو به کمال و تعالی میبره. مشارکت لایه‌های مختلفی داره، مثل مشارکت در تصمیم گیری ها، مشارکت در تصمیم سازی ها، مشارکت در عمل و اجرا و مشارکت در سطح نظارت. مشارکت نشانه زنده بودن و جنبش و بیداری جامعه است. مردم با مشارکت کردن این پیام رو میدن که نسبت به سرنوشتشون بی تفاوت نیستن، بلکه مسئول هستن.
مشارکت با نشاطی که به جامعه ارزانی میکنه کیفیت زندگی اجتماعی رو افزایش میده و یک سرمایه اجتماعی محسوب میشه. نشاط اجتماعی موهبت بزرگیه که رد پای اون رو در مفهوم مشارکت اجتماعی میتونیم ببینیم.
بله، مشارکت و سپاسگزاریم از مشارکت خوب شما در این برنامه. دقایق واپسین هست، اگه هنوز پیام نفرستادید یا تماس نگرفتید از این چند دقیقه باقی مانده استفاده کنید. کدام یک از مساجد شیراز به مسجد صورتی معروفه 3558 و 224-85 برای شرکت در قرعه کشی در اختیارتونه. فکر کنم دیگه چند دقیقه دیگه قرعه کشی انجام بشه و هدیه نقدی واریز بشه برای یکی از شما که پاسخ رو درست گفتین. آقای مومنین، آخرین بخشیه که میتونین شما پیش از این که ما به پاسخ اشاره کنیم توضیحاتی بدین درباره این مسجد.
بله، یه جایی اشاره کردم به در واقع نسبتی که این مسجد با نور داره و اشاره به شبستانهای شرقی و غربی، مثل خیلی از بناهای دیگر در معماری ایران که توجه به در واقع عناصر طبیعی درش خیلی اهمیت داره، یعنی اینکه میزان نور و روشنایی در یک بنا و همچنین در واقع برودت و گرمای دما بنا رو چگونه لحاظ بکنن، این خیلی قابل توجهه. اما همونطور که قبلا توی همین برنامه هم صحبت شده، معماری ایرانی بر دو پایه است، یکی هم کاربرد داشتن، یعنی کاربردی بودنش، و هم زیباییش. یه بحث توی همین مسجد هم بجز اون بحثای کاربردیش، بحث زیبایی شناسیش در نسبت با نوره، که احتمالاً دیگه خودتون خیلی دیدین عکس‌هایی که تابش نور چه تصویر زیبایی رو در این مسجد بازی میکنه. بله. و در واقع یک بازی رنگی داریم که شاید در واقع اون بحث مسجد صورتی بجز بحث کاشی‌ها در نسبت با بحث نورش هم باشه.
سپاسگزارم و این مجله شنیداری پیش روی شما ورق می‌خوره.
آن سوی تاریخ،
مرور سیر تحولات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موضوع صحبت این روزهای آقای ساجدی، خبرنگار با سابقه و تحلیلگر سیاسی در این بخش. سلام بر شما، وقت خوش.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. ما شنونده شما این بحث‌های پس از در واقع نپذیرفتن بختیار و کلا اون روزهایی که بختیار گویا قرار بود که نقش آفرین باشه و نشد.
خدمت ما ارز کنم که ما به اینجا رسیدیم که بختیار بشه در اتاق بغلی عرباقی در زنگ زد، گفت ارتش آمادی تسلیم شدن هست و به یک بیانیه امضا کردن. ساعت 2 رادیو این قرائت کرد که ارتش مقاومتی در برابر انقلاب نمی کنه. از اون تاریخ بختیار پنهان شد، فرار نکرد، ولی هست تو ایران هنوز، چون در اعتماد یک روزیست که شاه تهران ترک میکنه، یعنی روزی 26 دی ماه. در این مقطع مردوس میگه من برگشتم به بدرگی که فرمانده نیروی زمینی بود، یکی از سرسپردگان بزرگ شاه بود، بهش گفتم وضعیت ارتش چجوریه. گفت تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم 700 نفر باقی موندن که وفادار به شاه هستن از کل ارتش. بگو من اومدم تو دفترم نشستم، پروین ثابتی به من زنگ زد. پروین ثابتی میدونی که مقام امنیتی.
بله.
برگشت به مردوس گفتش که من با اجازه شما دارم میرم از طرف سازمان سیاه، به من پیشنهاد یک پستی شده، دارم میرم اونجا. با من خداحافظی کرد، گفت بعد از منم عطارپور که شکنجهگر بزرگ ساواک بود، نفر دوی ساواک بود بعد از ثابتی، این به شما گزارش های لازم رو میده. خداحافظی کردیم و پروین ثابتی رفت آمریکا و اونجا رفت هاوایی در وحدت اقیانوس آرام. بعد خودش پروین ثابتی در کتاب خاطرات خودش به نام در دامجه حادثه میگه من رفته بودم اونجا، رفتم در داخل یک آرایشگاهی سرمو بزنم، تغییر چهره بدم، کسی من نشناسه. در همین اوقات که داشتم اصلاح میکردم یه ایرانی وارد شد، به من گفت ای آقای ثابتی شما اینجایی؟ من خیلی ناراحت شدم.
چه شناخته؟ خب
خیلی میگم من خیلی ناراحت شدم، اصلا برنامه‌ام تغییر کرد. از اونجا اومدم و پرواز گرفتم به سمت لندن. اون طرف از اونجا زنگ میزنه به عوامل هویدا در تهران، میگه پروین ثابتی اینجاست، اونا بهش اطلاع میدن به پروین ثابتی بگو هر جا هستی بمون که نیا که بیا اینجا کار ساخته.
بله.
پروین ثابتی اونجا میره لندن. چند روز بعد عطارپور میاد پیش فردوس، میگه قربان منم دارم با اجازه شما خداحافظی میکنم. میگه کجا؟ میگه سازمان موساد تو اسرائیل به من پیشنهاد کار داده.
بله.
میگم به شما گزارشی نمیتونم بدم، خداحافظی میکنه، اینم میره.
بله. پس
میمونه چند تا جنرال های وفادار به شاه که هنوز نرفتن، در داخل ایران هستن. از الان تا پس فردا که شاه تهران رو ترک میکنه اتفاقاتی افتاد که انشالله فردا در خدمت شما خواهیم.
بله. این نکته که در مورد آقای پرویز ثابتی گفتی من به ذهنم رسید که چه مقام امنیتی به اصطلاح خودمونی تابلویی بوده که توی تو هاوایی هم شناختنش.
حالا همین آدم حدود 40 سال مخفی بوده.
بله.
درست در حوادث پارسال اومد به شبکه های تلویزیونی خودش نشون داد.
بله.
توی که مصادره کردن اگه خاطرتون باشه.
بله.
در واقع این چهره مخوف هنوز در غرب.
بله. سپاس.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما و خداحافظتون.
خداحافظ شما.
مسجد نصیرالملک، ابوالفضل عزیزی هستم.
مسجد نصیرالملک هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
جواب نصیرالملک، یاریپور از استان ایلام، خداحافظ.
نصیرالملک، کوثر رجب‌علی.
مسجد نصیرالملک، ملیحه چراغی هستم از قم.
مسجد نصیرالملک، ذبیح‌الله فضلی، شهرستان قدس، تهران.
نصیرالملک، علیزاده هستم از شیراز.
مسجد نصیرالملک، سردار حسینی فرخ شریف.
خانم اعظم جلولی از عراق، خانم کجال سیاری از سنندج و آقای علی فهیمی از تهران هم برامون پیامک فرستادن.
مسجد نصیرالملک در شیراز، مرکز تهران.
نصیرالملک شیراز، حمید موقر مقدم از سوچان هستم.
مسجد نصیرالملک، اکبر کرمی از آمود.
مسجد نصیرالملک، پارسش ملایه.
مسجد نصیرالملک، هنرمند از جهرم.
مسجد نصیرالملک، قاسم حیدریان از تهران.
مسجد نصیرالملک، عبدالمحمد خادمی.
شرمنده محبت شما تک تکتون هستیم و چه کنیم که زمانمون محدوده. خیلی تعداد پیامک ها و تماساتون و ما قدردانشون هستیم. آقای محمد ابراهیم شریعت، آقای امیر بستان پیرا از دزفول و خانم مریم سرلک از علی گودرز هم برامون پیامک فرستادن.
نصیرالملک، محمود ابوالفضل از بروژن.
نصیرالملک، آلا نظر آرام، بهدشت.
نصیرالملک، محمود قائدی.
مسجد نصیرالملک، محمود انصاریان.
آقای مجید میناوی پیامک فرستادن، خانم مدیر از شهریار پیامک فرستادن، آقای فراری، مجید فراری از کرج پیامک فرستادن و خانم رنجبر از ساوج بلاغ. دیگه زمانتون تمام شد. آقای مومنی، شما پاسخو بفرمایید.
بله، پاسخ مسجد زیبا و مسجد قدیمی، البته 135 سالشه این مسجد نصیرالملک در شیراز. یه دو بیت روی کاشی‌ها اونجا از یکی از شاعران شعری نوشته که نوشته: غرض نقشی است که از ما بازماند، که هستی را نمی‌بینم بقایی، مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق استادان دعایی. فکر میکنم منظورش استادان در واقع معمار و کاشیگر این بنا باشه که خوب ازشون یاد بکنیم، میرزا رضای کاشیگر و حاج محمد حسن معمار.
همینطوره. سپاسگزارم از شما.
سلامت
آقای مومنی و باز خداحافظی میکنم.
بدرود.
مشارکتتون امروز خیلی خوب بود. ما قدردان پیامک ها و تماساتون هستیم و بسیار سپاسگزاریم. از بین پیام ها و تماس هایی که به پاسخ صحیح، یعنی مسجد نصیرالملک، اشاره داشتن، برگزیده برنامه امروز ما کسی نیست جز بانو مژگان شکرآبادی از کرج. به این ترتیب فرصت امروز ما در این برنامه به پایان رسید، برنامه‌ای که با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. فاطمه محمدیان، فرتهیه کننده محمد خود